بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم معذره برادران و خواهران عزیز. تشکر ویژه از دوستانی که این جشنواره و مسابقات جهانی رو به عنوان یک اعتراض هنرمندانه با لبخندی تلخ و معنادار، لبخند اعتراض به جنایت و حماقت با پشتیبانی اردوگاه مرکب از ارتجاع و مدرنیته، هر دو با هم که خود این بزرگترین طنز روزگار ماست، این جشنواره رو به پا کرد. همشهری عزیز ما آقای رفیع گفتن که مشهدی تریبون رو به کسی نمیده، یادشون رفت بگن بجز به مشهدی. آره، مشهدی از مشهدی میتونه تریبون رو بگیره و به عکس. چند نکته من خدمت دوستان عرض میکنم. اولین نکته این که خود صحنه، اون چی که در جریانه، بزرگترین طنز تاریخ معاصره. یعنی کافیه بدون قصد قبلی، بدون قصد خنده، بس اون چی که داره در این منطقه داره اتفاق میفته، از افغانستان تا شمال آفریقا و از یمن تا مرزهای ترکیه و آسیای میانه، کافیست بدون قصد خنده به صحنه نگاه کنید تا خندتون بگیره، منتها خنده ای تو هم با عشق. اولا اینکه از 43 کشور جهان صدها نفر هنرمند، مسلمان غیر مسلمان، کاریکاتور میفرستن، بعضی هاشون هم میترسن اسمشون رو اعلام بکنن، خود این دو سه نکته رو به ما یادآوری میکنه. یک، تروریسم نه با قالب هایی که رسانه های غرب در این 20-30 سال هی تعریف میکنن لزوما، یک مقوله جهانی شده به حدی که حتی اعتراض هنرمندانه و طنزآمیز به او ترسناک شده، یعنی با اسم مستعار باید طنز بدن. این او امنیتی است که اینا وقتی که لشکرکشی کردن به منطقه گفتن جهان منطقه ناامنه، جهان داره ناامن میشه، ما امنش میکنیم، الان امن شده. دوم این که طنز و انواع هنرهای کمیک که یه روزی فقط برای سرگرمی و وقت گذرانی و هدر دادن اوقات اضافی و ایجاد لبخندهای مصنوعی بر لب به کار میرفت، امروز در خط مقدم یک نبرد انسانی حضور پیدا کرده. دیدید بعضیا تو حوزه‌های پروژه‌های خنده‌های زورکی تو دنیا مرسومه، در ایران هم همینطور گاهی به حضار مثلا میگن 10 دقیقه بخندین، حالا به زور من نیست به چی باید بخندیم، اینا فکر میکنن خنده یک اتفاقی هست رو فیزیک صورت تو همه با صدا، نمیدونن که خنده یک مفهوم انسانی است، باید ریشه در احساس انسان و عقلانیت او و درک او از مسئله داشته باشه. وقت ما همونطور که خنده های احمقانه داریم، خنده های حکیمانه داریم. خنده یه جور نیست، چون که عشق و گریه هم یه جور نیست. گریه های احمقانه داریم و گریه های هوشمندانه. یک لبخند و عشق گاهی با هم ترکیب میشه، خنده گریه، مثل اون چه که الان ما در جریانش هستیم، محصول احساس مسئولیت و دردمندی هنرمنده و اعتراض به مصیبت، مصیبتی که انقدر سیاهه که فقط باید ایستاد و به او خندید، نباید نشست و خندید، باید ایستاد و خندید، و این خنده پیام صد گریه داره، چنان که اشکی که در چنین مواقعی بر مظلومیت انسان و جهان اسلام به طور خاص ریخته میشه، پیام شکوفه لبخندی رو داره که بعدها بر لب بشریت خواهد آمد. اینا همون کسانی که پروژه طالبانیزم و جریان تکفیری رو به اسم اسلام علم کردند علیه کمونیسم و شوروی و بعد خواستن ازش علیه انقلاب اسلامی استفاده کنن و بعد این تیر کمانه کرد به سمت خودشون برگشت و محصولش تا طبق اون چه که رسمن اعلام شد 11 سپتامبر و مسائل دیگر بود، یادمون باشه اون چه که در عراق و سوریه و تا یمن، بحرین و شمال آفریقا در جریانه، همه این توطئه ها کمانه خواهد کرد. منتظر اون روزی باشید که این پروژه هم علیه طراحانش به کار بیفته، چون بازی کردن با چنین آتشی، برافروختن چنین آتشی در چنین منطقه، اینطور نیست که با برنامه قبلی جاهای خاصی رو بسوزونه. این آتش گسترش خواهد یافت. اون چه که در یک چنین جمع هایی ارزش خودش رو نشون میده اینه که صفی از هنرمندان اهل منطق و معنا تشکیل میشه که میگه اون هنرمند اهل طنز و کاریکاتوری که دقیقا نمیدونه به چی میخنده و به چه چیزی میخواد بخندانه، در شرایطی که اتفاقا باید با ایجاد طرح خنده جنایت رو مسخره کرد، به تمسخر گرفت، جنایتکاران رو با انگشت نشان داد به همه و به اونها خندید و همه رو به اونها خنداند، اونایی که در چنین لحظه بی تفاوت می نشینن، قضایای فلسطین رو می بینن، یمن رو می بینن، بحرین رو می بینن، عراق و سوریه رو می بینن، افغانستان، پاکستان، مصر، لیبی، و خیلی راحت از کنار این مسائل عبور میکنن، چون که قبلا صدام رو دیدن و بمباران شیمیایی او و جنگ های او رو با حمایت همینا، همین پنج به علاوه یک، و اونجا سکوت کردن. این که یه هنرمند با تصمیم قبلی گزینشی برخورد کنه با مسائل و با برنامه قبلی بخنده و بخندونه که کجا بخنده کجا نخندیم، از دقیقه ساعت فلان تا ساعت فلان میخندیم، از اون به بعد نمیخندیم، این معلومه که دل عاشق و یک ذهن هنرمند نداره. طنزی که چشمش نمیبینه، گوشش نمیشنوه، بیچشم و گوشه، طنزی که و کاریکاتور و کمدی که قلبش احساس انسانی نداره و ذهنش قدرت داوری نداره، یا لااقل اگر داره به او تصریح نمیکنه، خود این نوع هنر کومیک این تراژدی است، خود این غمناکه. تشکیل یک چنین جبههی که وقتی از 40-50 کشور کاریکاتور میاد، معنیش اینه که یک جبهه جهانی تشکیل شده و داره تشکیل میشه در دفاع از دین رهایی بخش، اسلام آگاهی، آزادی، عقلانیت، اخلاق و البته جهاد و شهادت در برابر اسلام قلابی که به عنوان فقط توطئه علیه اسلام تو همین یکی دو دهه طراحی شد و امروز دارن میوه های زهرآگین او رو میچشند. و همینطور نیشتر طنز تلخ که زهر جنایت و حماقت رو از درون اتفاقاتی که در جریانه بیرون میکشه و این عفونت رو به جهان نشان میده و به همه میگه به این عفونت و به بانیان او بخندیم. مسخره کردن یه جاهای غیر اخلاقی است، اون وقتی است که بدونی که فکر کنیم چه چیزی و چه کسی رو داریم مسخره میکنیم بلند بلند میخندیم. اما همین مسخره کردن وقتی در چارچوب و در پروژه حقوق و اخلاق قرار میگیره، در دفاع از انسان، مسخره کردن وحشت و خشونت، مسخره کردن تروریسم و جنایت، مسخره کردن امپریالیسم، استکبار و شعارهایی که کاملا پارادوکسیکال و پر از تناقضهای مسخره داره امروز خودشو نشون میده. واقعیت اینه که حتی دردناکتر از این صحنه‌های سرهایی که بریده میشه، جنایتی است که علیه اسلام داره صورت میگیره. سر اسلام رو دارن میبرن، اسلام رو ذبح میکنن. یک تیر چند شعبه ای شلیک شده به سمت و پرتاب شده به سمت اسلام و مسلمین که شما اگر دقت بکنید عمق این جنایت رو میبینید. از یک طرف نهضت عظیم بیداری اسلامی در کشورهای عرب و اهل سنت رو که علیه رژیم‌های وابسته و علیه صهیونیسم و برای ایجاد مردم سالاری های اسلامی بپا شد، برای عزت و استقلال و آزادی و پیشرفت در چارچوب ارزش‌های اسلامی، عملاً بعد از سقوط 3-4 رژیم برای حفظ بقیه این رژیم ها و برای حفظ اسرائیل تبدیلش کردن به یک جنگ وحشیانه با پرچم مذهب، جنگ مذهبی. از اون طرف بیداری اسلامی رو سعی کردن تا حدی منحرف و کنن، به بن‌بست برسانن، مسکوت بگذارن، ملت ها رو خسته کنن. این هرج و مرج تا کی ادامه خواهد یافت؟ تا کی تحمل خواهند کرد؟ میخوان به این نتیجه برسونن ملت ها رو که اصلا ما بیجا کردیم که شعار اسلام خواهی و آزادی خواهی و ایجاد مردم سالاری و این حرف رو دادیم. قبلش گرچه رژیم های سکولار آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی و اینا بر جهان عرب حاکم بودن، ما لااقل امنیت داشتیم. صبح از خونمون می آمدیم بیرون، برمیگشتیم، برق داشتیم، آب داشتیم. حالا که همون هم نداریم، اینم اون توطئه بعدی است. این ملت ها باید خسته بشن که دیگه تا نیم قرن و یک قرن آینده کسی صحبت از نهضت اسلامی و آزادی و استقلال و اینا دیگه سر نده. از اون طرف ترساندن جهان از اسلام بود. بسیاری از ملت‌های جهان حساس شدن، کنجکاو شدن که ببینن اسلام با این همه دینامیزم چیست، چه دینی است. چنان که حتی بعد از قضیه 11 سپتامبر وقتی فروش قرآن در آمریکا بیشتر میشه، وقتی بعد از این قضایای اون نشریه هتاک در فرانسه مراجعه به منابع اسلامی در خود فرانسه و اروپا چند برابر میشه و از این قبیل، این نشون میده که افکار عمومی درست ترسانده میشن از اسلام و مسلمین، اما به سادگی باور نمیکنن. میخوان برن خودشون ببینن چیه قضیه. این آتش و این تشنگی باید سرکوب بشه. وقتی خود غرب میگه تنها دینی که به سرعت داره گسترش پیدا میکنه در جهان اسلام است و بین مذاهب اسلامی تشیع و مکتب اهل بیت است، برای اینکه این راه و این حساسیت تمام بشه و به عکس خودش تبدیل بشه، بهترین راه همین اتفاقاتی است که داره میفته. ما کم کم باید طبق این پروژه به این نتیجه برسیم که اگر جنبش های مذهبی به نام دین راه بیفته، نتیجهش همین خونریزی های مذهبی است. بنابراین راه حل حکومت سکولار است. سکولاریزم تنها راه مدارای دینی و مذهبی و مهار کردن خشونت و تروریسم مذهبی است. اینا ببینید، اینا پروژه های بسیار خطرناکی است که از بریدن سر افراد جلوی دوربین هم خطرناک‌تره. همه این کارا اصلا انجام میشه. این جنایت ها، کنیز گرفتن او هم زنان و مسلمان و مسیحی و چه و جلوی دوربین سر بریدن، اینا همه برای این انجام میشه که اون مسئله اصلی تغییر کنه، صورت مسئله عوض شه، گفته بشه که همون حرفی که گفتن پایان تاریخ نظام لیبرال سرمایه داریست دیگه، صحبت از دین و بازگشت به دین و معنویت و اخلاق و عدالت و اینا گفته نشه، در حالی که یک چشمک زدنی بود که افکار عمومی جهان، روشنفکران جهان در غرب رو و جامعه زنان را و دانشگاهیان رو بیش از همه در غرب متوجه اسلام کرده بود و کرده. و توطئه های دیگری از این قبیل، نابودی زیرساخت های کشورهای اسلامی، تلاش برای تجزیه کشورهای عربی، چون گفتن که کشورهای اسلامی همه باید بشن مثل کشورهای مثل قطر و امارات و کویت و اینا، کشورهای کوچک خورده خورده با خانواده های فاسد و وابسته دست نشانده های غرب، که فقط پایگاه نفت باشن و پایگاه نظامی برای غرب. نیروی عظیم، انرژی عظیمی که در جهان اسلام داره فوران میکنه، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران و پرچمی که امام بالا برد، این باید تبدیل بشه به ضد خودش. و اتفاقات دیگری که حالا شعار بازسازی تمدن اسلامی مطرح شده بود که آقا برگردیم، ما این بار پیشرفت، علم، حتی تکنولوژی، صنعت و و و رسانه، هنر، سینما، چه اینا همه رو در چارچوب ارزش‌های الهی و انسانی به عنوان آلترناتیو هنر و تکنولوژی سرمایه‌داری لیبرال مطرح بشه. ولی یه مرتبه از این قبیل، این تیر چند شعبه‌ای که گفتم بخوایم بشماریم شاید 10-15 شعبه از این تیر که به قلب اسلام و جهان اسلام فرو رفته پیدا میشه. یکی از آثارش همین مسخره کردن مفهوم جهاد و شهادت طلبی است. ببینید مفهوم شهادت طلبی، عملیات استشهادی در انقلاب اسلامی، بعد در فلسطین و لبنان، کلید حل بسیاری از پیچیده ترین دورهای استعمار و اشغال و جنایت و شکنجه بود. اسرائیل با همین عملیات شهادت طلبانه شکست خورد در لبنان و در غزه و در فلسطین. اشغالگران آمریکایی در عراق و افغانستان و اینها با عملیات استشهادی شکست خوردن، عقب رفتن. اینم لوسش کردن و مسخرش کردن، جوری کردن که ما امروز دیگه سخت میتونیم از عملیات شهادت طلبانه و از جهاد دفاع بکنیم. اینقدر مسخره شد. همین لطیفه‌ای که تعریف کردن که انشالله به پای هم منفجر شین و اینا، واقعیت داره، درسته، یعنی واقعا همین کارو کردن. همین که دیگه در جهان اسلام کسی، به خصوص روشنفکران و هنرمندان، نتونن از مقوله جهاد علیه ظلم و شهادت علیه جلاد دفاع بکنن، در حالی که شهید کسی است که در برابر جلاد با شهادت خودش میسته و او رو شکست میده. وقتی با سلاح و با زور نمیتونه از پس جلاد بر بیاد، جان خودش رو تقدیم میکنه، میگه من فدای همه بشریت و همه مردم و فدای حقیقت و عدالت. یک همچین مقوله بسیار مترقی و مقدس، یعنی شهادت طلبی و جهاد در راه خدا و عدالت و خدمت به خلق و دفاع از مظلوم و مستضعفین جهان، اینا تبدیلش کردن به یک جنایت احمقانه، یعنی هم اوج جنایت و هم اوج حماقت. بنابراین این تلاش شما یک تلاش بسیار محترمی است. به جهان دارید میگید بیستیم و با هم به این مصیبت بخندیم، ولی این خنده یک خنده احمقانه نیست، یک خنده متفکرانه و معترضانه است. هنر بی درد و هنر دردمند اینجا از هم جدا میشن. بسا کاریکاتوریست ها، کمدین ها، کارگردانان، سناریست ها در جهان هستن که محصولات کارشون بسیار هم خنده داره، اما به چی میخندن؟ به چی میخندونن؟ میگن ما از هنر برای خود هنر حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که هر فعل اختیاری و آگاهانه و هنرمندانه بدون غایتی بیرون از خودش نه معنا و نه امکان داره. در واقع هنرمندان تقسیم نمیشن به هنرمندان ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک. هنرمندان همه متعهدند، منتها هنرمندان که همه متعهدند تقسیم میشن به دو گروه: متعهد به حقیقت و عدالت و فضیلت، یا غیر متعهد به او و متعهد به چیزی دیگری. متعهد به چه چیز؟ یکی متعهد به شهرته، میخواد مشهور بشه. یکی متعهد به لذت شخصیست، یا متعهد به پوله، هنرمند مزدوره، یا متعهد به جاه طلبی و عوام زدگی، بالاخره به یه چیزی متعهده. شما هیچ هنرمند غیر متعهد به هیچ چیز در عالم نمیبینید. همه هنرمندان به چیزی متعهدند. صحبت از اینه که به چه چیز متعهدی؟ به دفاع از مظلوم یا توجیه ظلم، که بی‌طرفی هم در واقع توجیه ظلمه. اگه جلوی چشم شما کسی داره به کسی ظلم میکنه و شما میگی من بی‌طرفم، شما کدومی که از اون دوتا رو تقویت کردی؟ کدوم رو توجیه کردی؟ بنابراین بیطرف نیستی، امکان بیطرفی وجود نداره. خب به صحنه دوباره نگاه کنیم، لازم نیست طنز بسازیم، نگاه کنید طنز رو ببینید. صحنه پر از طنزه. من فقط به چند تا از این طنزها اشاره میکنم. اتفاقی که داره الان میفته، طنز یک: آمریکا و غرب از بعد انقلاب اسلامی شروع کردن چند دهه شعار مبارزه با تروریسم و اینکه جهان داره ناامن میشه توسط اسلامگراها، باید امن بشه، از جنگ و تجاوز و اشغال دو کشور اسلامی تا کودتا و ترور و انواع و اقسام مسائل، همه این کارا رو با این شعار کردن که جهان داره ناامن میشه، منطقه داره ناامن میشه، ما میخوایم امنش کنیم. خب طنز اول، الان منطقه و جهان امن‌تر شده از 20-30 سال پیش؟ اصلا در تاریخ معاصر شما یادتون میاد که جهان و منطقه بعد از جنگ جهانی دوم اینقدر ناامن باشه؟ این طنز اول. به نام مبارزه با بنیادگرایی اسلامی و اسلام افراطی و تروریستی و داعش و القاعده و اینا تقویتشون کردن و سازماندهیشون کردن. کی باور میکنه که یه ارتش چند ده هزار نفری از سراسر جهان با این همه تجهیزات تو این منطقه جمع بشه و شهر به شهر بیاد جلو؟ و بعد تو لیبی اتفاق میفته، بگن داعش. تو بحرین داعش پرچمش بره بالا. تو یمن داعش بگه بم گذاشتن. تو مسجدای شیعیان عربستان تو همین چند روز باز بگه داعش. تو افغانستان داعش باز بره بگه طالبانم چیز نیست. اینا حالا طالبان افغانستانم که پدر همه جلنا بوده، اینا اونا هم قبول ندادن. الان طالبان افغانستان میگن داعشی ها تروریستن. تو عراق، تو سوریه، در لبنان، هر جا میری اصلا این عادیه مگر؟ اگر تمام قدرت های رسمی جهان همه با هم این کار رو بخوان انجام بدن به طور عادی به این سرعت نمیتونن. این همه سلاح، این همه تجهیزات، این همه تشکیلات. یه اتاق فرمان ترکیبی وجود داره و این طنز دومه. طنز دوم اینه که تمام کسانی که 20-30 سال علیه همدیگه فحش میدن و تهدید میکنن و شعار میدن و به بهانه مبارزه با همدیگه تو صحنه آمدن، همه با هم توی اتاق فرمان کنار هم حضور دارن. اینم طنز دوم. یعنی متضادها، دشمنان همه رفیق شدن با هم. فرانسه و انگلیس و القاعده و ترکیه و عربستان و داعش و اسرائیل و اردن و کشورهای خلیج فارس و همه با هم دیگه یه جا جمع شدن. اصلا طبق شعارهای روی کاغذ القاعده و داعش کجا؟ شعارهای جمهوری خواهی و حقوق بشری و دموکراسی خواهی و فیلسوفان لیبرال و نظریه پردازان جمهوریت در انگلیس و فرانسه و حرفای امریکا و این حرفا کجا؟ چجوری شده اینا با هم جمع شدن؟ همین پیروز تو اخبار دیروز دیدم این شهر جدیدی که تو سوریه باز گرفتن اینا، تو اخبار دیروز خوندم که ظرف 4-5 ساعت 300 موشک تاو اینا شلیک کردن. موشک تاو، ما تو کل دوران جنگمون 300 تا موشک تاو یه جا نداشتیم. موشکایی که فقط آمریکا داره و فقط به ارتشای خاصی میده. ظرف 3-4 ساعت 300 موشک تاو فقط شلیک کردن، شهر رو گرفتن اینا. آخرین اطلاعات از ماهواره‌ها، از شبکه های سرویس های جاسوسی، آخرین تسلیحات، آخرین آموزش ها، یه ترکیب عجیب غریب. شما الان تحت پرچم مثلا داعش و ایتیپا این اقشار رو دارید با هم میبینید. یک 20 هزار جوانی که از اروپا و آمریکا آمدن طبق آماری که میدن، چند هزار مزدورهایی هستن که برای پول آمدن، صورتشون رو میپوشونن، پول میگیرن. به بعضی از اینها تا ماهی $1,000 $2,000 حقوق میدن که اینا تا آخر عمرشون گاهی توی کشورشون همچی پولایی نداره. افسران و سربازان ارتش ترکیه تو منطقه هم. ارتش مصر هست، ارتش از ارتشهای عربستان، امارات، قطر، دقت میکنید همه اینا هستن. اردن از کماندوها و افسران انگلیسی، فرانسوی، آمریکایی و اسرائیلی، اسرائیلی‌ها خودشون صریحا گفتن تو منطقه هستن. اینا شعارشون این بود که یکی از شعارشون اینه که ما اسرائیل و آمریکا و اینا رو می‌خوایم از بین ببریم، منتها حالا نه، اول باید جهان اسلام رو از بین ببریم، بعداً ان شاءالله وقت شد میریم سراغ اونا. ولی سری خودشون گفتن، به ما دستور دادن ما به اسرائیلیا حتی یه گوله نباید شلیک کنیم، مجموعهاشون رو اسرائیل میبره تو بیمارستاناش. اینا طنز نیست؟ اینا کمدی نیست؟ یعنی آمریکا با شعار ضد تروریسم آمده تو منطقه، اصلا با شعار القاعده، مبارزه با القاعده و داعش و اینا آمدن تو منطقه اینا 20 ساله همه جا رو با خاک و خون کشیدن. میدونین حتی برای صدام هم گفتن صدام با القاعده وصل شده. اینم طنز بعدی. وعده هایی که دادن علیه قضیه، من عرض کردم وعده هایی که دادن چی شد؟ با چه وعده هایی آمدن و چی شد؟ ما داریم میان برای که ریشه های تروریسم بخشکه، جهان امن‌تر بشه، بعد نتیجه چی شده؟ حالا به زبان طنز هم اگه بخوایم صحبت کنیم، گفت طرف خانمشو پشت خودش نشونده بود با موتورسیکلت دور میدونی داشت میچرخید، یک کبابی بود، بوی کباب خیلی خوبی آمد و این خانمش بهش گفت عجب بوی کبابی میاد. این وعده ای که داد این بود که اگر زن خوبی باشی یه دور دیگه هم میزنم که بوی کبابو یه بار دیگه هم بشنوی. اینا یه همچی وعده هایی دادن، تهش بوی کباب شد و چیزی از توش بیرون نیامد جز تقویت اینا. همون کسایی که قرار بود تضعیف بشن تعدادشون بیشتر شده، منسجمتر شدن، سلاح‌های مدرن بهشون دادن، پولی که داره اونجا میرسه و نیرویی که داره به اینا اضافه میشه. اینا اگه اون نیروی اولیه‌شون بود تا حالا شکست خورده بودن. مدام داره نیرو و اسلحه و پول میاد توی عراق و سوریه. طنز بعدی این که شعار دموکراسی دادند و با اولین نمونه‌های دموکراسی در منطقه مبارزه کردند. این هم طنز بعدی است. یعنی در عراق و سوریه و قبلش ایران و در غزه و در لبنان اینجاها یک انتخاباتی شد. حالا بعضی از اینا انتخابات مردمی تر بوده، بعضیش به خاطر شرایط منطقه و جنگ و خطر و اینها کمتر، ولی بالاخره اینا کجا، یعنی اون چی که در عراق و سوریه انتخاب و اتفاق افتاد کجا، عربستان مثلا، اردن مثلا، قطر، اینا کجا، اینا کدومشون دموکراتیک هستن؟ دموکراسی چه میفهمن چه اینا؟ نه دموکراسی غربی، نه مردم سالاری اسلامی، خانواده داره حکومت میکنه. هیچ جای تو دنیا تنها کشوری که اسم خانواده روشه عربستانه. هیچ جای دنیا یک کشور اسم خانواده‌ای روش نیست، اصلا اسم کشور روش اسم خانواده‌ش. طنز بعدیه که حالا عربستان و امثال اینها میخوان برن در عراق و سوریه دموکراسی برقرار کنن. اصلا صحنه همش مسخره است و طنزه. همینا رو فقط باید تبدیل کرد، اصلا به نظر من بدون نقاشی عکس فقط بگیری همون واقعیت نشون بدید درست و تصویر نشون میده طنزه. به اسم اون جایی که دموکراسی با هم موازین غربی هم داشت به وجود می آمد یا بود، تبدیلش کردن به هرج و مرج. همون اسلامی که علیه شعار دادن زمانی که امام در ایران انقلاب کرد، همون شعارهایی که می دادن، تهمت اتهاماتی که به امام و انقلاب می زدن که آقا اینا ضد صنعتن، ضد پیشرفتن، ضد زنن، اینا ضد دموکراسین، ضد علمن، و همه رو خلافش رو دیدن در انقلاب امام. حالا دقیقاً یه اسلامی با همین مشخصات خودشون دارن تقویت میکنن که دقیقاً اینا واقعاً هم ضد علمن، هم ضد زنن، هم ضد دموکراسین، هم ضد عقلانیتن، همینا رو دارن تقویتشون میکنن. اسلام سیاسی بنیادگرای تکفیری خشن احمقانه رو سازماندهی و تقویت دارن میکنن، تا اسلام سیاسی مردم سالارانه عقلانی اخلاقی که امام آورد به انقلاب اسلامی، که حتی وقتی بچهای ما بمباران شیمیایی میشدن امام گفت اجازه نداد بمب شیمیایی بزنید. چند سال تو شهرهای ما موشک زدن، امام میگفت نزنید. آخرش هم که گفتن آقا اگر نزنیم اینا همینطور میزنن، امام گفت به دو سه شرط. یک، باید قبلش اعلام کنید که مردم تو شهر بدونن ما میخوایم موشک بزنیم. دو، تو شهر نزنید، فقط طرف پادگان بزنید. سه، حداقل ضرورت، که بعضی از فرماندهای نظامی گفته بودن به امام که آقا ببخشید این چه جور جنگیه که از قبل بگیم آی برین کنار ما می‌خوایم اینجا رو بزنیم. امام گفت بله همین که است. خب یه همچه اسلامی رو که هم در تمام این 30 چند سال همه جنگ‌ها رو علیه امام شروع کردن، امام چه تروریسم، چه تحریم، حتی قطع رابطه با آمریکا، جنگ، همه چیز رو دشمنان شروع کردن، همه جای انقلاب دفاع کرد، همه جا دفاع کرد، این رو تحمل نمی کنن چون این براشون خطرناکه. ولی یه اسلام احمق وحشی، اسلام نما، یک اسلام نما احمق وحشی و وابسته رو چرا؟ طنز بعدی 78، از وقتی که جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی مدرن به اصطلاح در غرب، یعنی از اواخر قرن 19 نوشته شد و آکادمیک شد، تقریبا تمام کسانی که تو حوزه جامعه شناسی سیاست و جامعه شناسی دین بحث میکردن تا همین الان کتاباشون هنوز تو دانشگاه‌های ما و دنیا داره تدریس میشه، پیشبینیشون همه این بود، پیشبینی علمی به اصطلاح، ولی در واقع پیشگویی کاهنانه بود، که آقا دوران دین و فعالیت‌های اجتماعی دینی و جنبش‌های مذهبی تمام شد، جهان به سرعت داره سکولاریزه میشه و اواخر قرن 20، اواسط قرن 20 و دهه دوم قرن 20 گفتن، در آغاز قرن 21 اینا هست، مقالاتش هنوز همین الان تو کتاب‌های دانشگاهی ما هم هست، در قرن 21 جهان تقریبا به طور کامل سکولاریزه شده است، نهادهای اجتماعی و عرصه امور پابلیک، مذهب کاملا خصوصی، شخصی، نسبی و همون هم در بسیاری از جامعه جهان نخواهد بود. خب این پیشبینی علمیشون. الان چی شده؟ جهان در 500 سال گذشته هیچ وقت اینقدر مذهبی و دینی دو آتشه نبوده، در تمام 500 سال گذشته، هم جهان اسلام هم خارج از جهان اسلام، همه جا بنیادگرایی دینی و مذهبی با تعاریف اینا، فوندامنتالیزم دینی مطرح شد. یه هم طنز بعدی، پیشبینی های علمی شد، نه فقط جنگ های مذهبی بلکه تروریسم. طنز دیگرش اینه که علیه تروریسم و نجات پرستی و هولوکاست و اینا این همه تبلیغات کردن. امروز نجات پرستی، بحث عرب، عجم، ترک، فارس و بحث جنگ های مذهبی قرون وسطایی و مسئله اسرائیل که یک رژیم نجات پرست و با سابقه چندین قتل عام، چندین هولوکاست، این خط قرمز خود اینها اعلام شده. همون کاری که عرض کردم به اسم صلح، به اسم مبارزه با صدام در عراق و طالبان در افغانستان، خودشون اینا رو ساختن و بعد به نام مبارزه با اونها آمدن اشغال کردن. طنز بعدی اینه که بین این تکفیریایی که الان توی عراق و سوریه هستن، میدونین خشن‌ترینشون کیان؟ از جمله همین بچه‌هایی هستن که از اروپا و آمریکا آمدن. این خیلی عجیبیه. من یکی از چیزایی که برام واقعا مایه تعجبه اینه، خیلی از اینا که سر میبرن جلوی دوربینا، اتفاقا این تکفیریایی هستن که تو اروپا و آمریکا متولد شدن، اونجا دانشگاه رفتن، درس خوندن، دکتر، مهندس و مدرک تو علوم انسانی داره، این بلند شده میاد اونجا. وقت روز دیدم یه بچه 7 ساله فرانسوی، او داره سر میبره. یعنی خشنترین کاری که تکفیری ها دارن در عراق و سوریه و اینا میکنن، بخش مهمیش داره به دست تربیت شدگان خود مغرب زمین داره صورت میگیره. من نمیخوام بگم اینا همه جاسوسن، نه، اینا بدنشون جاسوس نیستن. یعنی کسی که بهترین دانشگاه رو توی اروپا یا آمریکا رها میکنه، اونجا زندگی داره، کار داره، بعد خودش و زنش و بچه‌هاش میان اینجا دومن ریش میذاره، خانومش هم تا چند سال پیش اونجا اینا دیسکو میرفتن، شراب میخوردن، مثل غربی‌ها زندگیشون، حالا یه مرتبه خانومه از این روبنده‌ها میندازه و مرده هم دومن ریش میگذاره و بچه‌شون هم دستش اینجوری بالا میگیره که یعنی خدا الله، بعد چاقو رو داده دست او. فیلمش توی اینترنت هست، اصلا وحشتناکه. کار داده دست بچه، بعد او باباش دست بچه‌ش میگیره که بهش آموزش بده، با هم دیگه دست سر یک مسلمانی رو، سر یک انسانی رو میبرن جلوی دوربین. این اینم طنز بعدیه. اینا تو مغرب زمین تربیت شدن، اینا اونجا تربیت. چه کار کردید با اینا؟ چقدر تحقیرشون کردید که این همه کینه دارن اینا؟ چقدر به اینا توهین کردید این همه کینه دارن؟ این چطور تربیتیست؟ طالبان که تو افغانستان تو مدارس طلبگی وهابی و اینا در پاکستان و افغانستان تربیت شده بودن، طالبان این کارا رو نکردن، این کارا رو نمیکردن. چطور این بچه از اروپا، از انگلیس، از فرانسه، از آمریکا بلند میشه میاد اینجا و چند هزار نفر خشنترین جنایت رو جلوی دوربین انجام میده؟ طنز بعدی. یک کار دیگه ای کردن، یکی از اون شعبه های اون تیر چند شعبه هم این بود، ده ها هزار مسلمان امریکا و شهروند اروپا و آمریکا تو این 10-20 سال به تدریج روحیه ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی، ضد غربی پیدا کردن، هم در اثر توهین هایی که اونجا بهشون شد، هم در اثر اینکه آگاهی پیدا کردن نسبت به تاریخ که اینا چه کردن با جهان اسلام در این 150 سال و چه دارن میکنن. اینا هم هر کدام میتونستن یه بمبی باشن در داخل اروپا و آمریکا که در یه لحظه ای منفجر شد. شما دقت اگه کرده باشید، تقریبا بسیاری از خطرناکترین این افراد رو ساماندهی کردن، فرستادن توی عراق و سوریه، هم خودشون از دست اینا خلاص شدن، یعنی پاکسازی دارن میکنن اروپا و آمریکا رو از این خطرهای بالقوه، هم اینا رو فرستادن درست به جنگ جبهه مقاومت اسلامی، یعنی درست فرستادن به جنگ دشمنان خودشون، یعنی اینا رو فرستادن به جنگ آرمانهای خود اینا، چون خیلی اینا رهبرانشون اتاق فرمانشون قطعا جاسوسن و اینا، اما بدنه اینا ای کسی که از اروپا بلند میشه میاد زندگیشون میگذره میاد اینجا بمب خودش میبنده که چهار تا مثلا شیعه رو بکشه یا چه بکنه، خب این معلومه که جاسوس نیست ولی احمق هست. دقیقا روح خوارج، خوارج سربازان علی بودن. بعد تو تحلیل ها به این نتیجه رسیدن که بزرگترین دشمن اسلام علی است. آمد عملیات انتحاری کرد، اصلا ابن ملجم اولین عملیات انتحاری علیه امیرالمؤمنین صورت گرفت تو محراب تو مسجد، نیتش هم خدمت به اسلام بود، سرباز خود علی بود ابن ملجم میگه. درست کاری رو کرد که اون طرف معاویه خندید. میدونی نش طرح سه تا عملیات ترور داشتن تو یک شب خوارج، مثلا داعشیا گفتن تمام مصیبت های جهان اسلام زیر سر علی و معاویه و امراض، ما این سه تا رو یک شب میزنیم جهان اسلام از دست این سه تا خلاص شه، دیگه جنگ داخلی نباشه. چقدر شعار قشنگه. بعد اومدن مسجد الحرام توی مکه تو حرم پیمان بستن که ما ستا میریم شهید میشیم. کی کارو انجام بدیم؟ شب قدر، که پاداش عملمون چند برابر بشه. جالبه که از این ستا ترور تنها ترور موفق ترور علی بن ابی طالبه. معاویه اون شب نمیاد، کسی دیگه ایده به جای خودش میفرسته که او کشته میشه، که یک از دلایلیه که معاویه خودش پشت این ترورها هست. یعنی خوارج الاغهایی هستند که تو پروژه روباه یعنی معاویه عمل میکنن، دقیقا همین داعش و القاعده تیپا همینطورن. الاغ در خدمت روباه، روباه از الاغ سواری میگیره. انگلیس و فرانسه و اسرائیل واسطن دارن میخندن اینا رو که از اروپا و امریکا بیرونشون ریختن یه عده رو، بعد اونجا میفرستن به جنگ سوریه که تنها حکومت عربیه که به فلسطین خیانت نکرد، حالا علی رغم همه مشکلات و اشکالاتی که داره. اینم مسئله بعدی که اینا رو فرستادن به جنگ آرمان‌های خودشون. مسئله طنز بعدی اینه که رژیم‌های قرون وسطایی منطقه در جهان عرب مثل عربستان و قطر، امارات، اردن، مصر، چیله چی که ایدئولوژی از یک طرف ایدئولوژی وهابیت رو اینا با میلیاردها دلار ترویج کردن، از یک طرف دارن اسلحه و پول و رسانه‌هاشون در خدمت جریان تکفیری است، از یک طرف دفاع می‌کنن از دموکراسی تو سوریه و عراق، از یک طرف یمن رو دارن بمباران میکنن، برای چی؟ الان عربستان مونده چی بگه که برای چی داره بمباران؟ اینا وایسودن ای داره میزنه. وقتی یمن هم دیگه چیزی نداره که بمباران بکنه، اصلا چیزی از اول نداشت که بمباران بکنه، اینا موندن کجا رو بمباران کنن؟ الان مشکلشون اینه کجا رو باید بمباران کنیم. کشتار مردم یمن، شیعیان در عربستان، اشغال بحرین و از اون طرف صحبت میکنن از اینکه ایران در جهان عرب دخالت کرده، نباید دخالت کنه. این خیلی جالبه که بمباران و اشغال و ترور دخالت نیست. مثل آمریکا آمده عراق و افغانستان رو گرفته اشغال کرده، بعد به ایران میگفت دخالت نکن توی کشور دیگه. خیلی جالبه دیگه، دخالتی بالاتر از اشغال ما داریم. طنز بعدی قضیه ترکیه است. جریان اسلامگرای مردم سالار سالمی در ترکیه رأی آورد سالها پیش، اون مرحوم اربکان، حزب سعادت و اینا، که اونا در واقع معلم ها و پدران اینا بودن، اینا از جز یک رده از شاگرده اونا بودن. اونا آمدن با شعاره که اسلامگرایی تو ترکیه داره تقویت میشه. این کنعان اورن رئیس جمهور لایق اسبق ترکیه که همین چند هفته پیش فوت کرد مرد، خودش اون موقع گفت که این جریان اسلامگرای چیز رو، هم قبلی رو هم اینا رو، چون اینا با شعار حجاب آمدن. دقت کردید که اصلا شعار اصلی که اردوغان و حزبش رأی آوردن در شورای شهرها و بعد آمدن شهرداری ها، بعد آمدن مجلس رأی و بعدم ریاست جمهوری، شعارشون، شعار اصلیشون حجاب بود. گفتن مردم ترکیه، زنان ترکیه اینا میگن با این شعار ملت ترکیه تو 4-5 تا انتخابات به اینا رأی داد. یعنی شعارهای متعددی داشتن، در رأسش این بود و تا الان هم کار بهش عمل نتونستن بکنن یا نکردن. خب او رو کودتا کرد، ارتش آمریکا و صهیونیست‌ها اینا او بنده خدا رو ورش داشتن، سقوط کرد. بعد گفتن اسلامگرایی انقلابی برای که در ترکیه سر کار نیاد، ما یه اسلامگرایی سکولاره که متعهد به بقای صهیونیسم باشه بذاریم در ترکیه بیاد سر کار، که اینا بودن. حالا طنز بعدی ایناست، اردوغان به اسم احیاء امپراتوری عثمانی تو صحنه آمده، در حالی که امپراتوری عثمانی در تمام دورانش علارغم همه مشکلاتش که ما اون رو یک حکومت اسلامی نمیدونیم، ولی بالاخره در تمام دوران تا وقتی که از بین رفت علیه انگلیس و غرب و اینا میجنگید و اجازه نمیداد اسرائیل تشکیل بشه. این با شعار امپراتوری عثمانی آمده، فقط کاخش رو یاد گرفته، یک کاخ ساخته که نمیدونم دوستان دیدن که الان همه جا صحبت اون کاخه، جزو گرانترین کاخهای جهانه که به اسم احیای امپراتوری عثمانی، ولی از امپراتوری عثمانی فقط سلطه طلبیش تو ذهن اینه و الا نه علیه غرب انگلیس نه علیه اسرائیل. علیه اسرائیل سخنرانی میکنه ولی کمترین اقدامی نمیکنه. یه وقتی میگفت ما باید بریم مسجد تو نماز اموی دمشق، من باید برم، ما بریم نماز بخونیم. بهش گفتن حالا نمیشه، شما بری اول تو مسجد الاقصی نماز بخونیم، اونجا رو آزاد کنیم، بعد نمازهای قضا تو بیای توی مسجد اموی دمشق بخونی. گفت نه، نماز تو سوریه میچسبه نه تو اسرائیل. این جواب عملیش اینه. اینم طنز بعدی، کمک به اسرائیل، ضربه زدن به خط مقاومت اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و اینا با اسم اسلامگرایی بیای و این کار رو انجام بدی. یه نمونه طنز دیگه‌ش هم اینه، دیدید اینا رفتن قبر جنازه خلیفه عثمانی رو از توی سوریه، سلیمان نمیدونم سلمان کی بود، او رو برداشتن آوردن نبش قبر کردن، لشکرکشی کردن نبش قبر کردن آوردن نزدیک مرز ترکیه، بازم تو سوریه. استدلالشون هم این بود که ارتش ترکیه وارد هیچ درگیری نمیشه الا این قضیه که دروغ هم میگن، ارتششون همه جا هست، الا اینکه توهین نشود به مقبره مقدس امپراتور خلیفه عثمانی. خب ولی نگران این که این داعشی ها میگن ما میخواییم بریم مرقد امیرالمؤمنین رو علی بن ابی طالب سلام الله علیه رو خراب کنیم، رسما گفتن امام حسین رو خراب کنیم و اینا جزء مقدسات اهل سنت هم هستن، علی که مال شیعه نیست که. این آقا یک کلمه حرف نمیزنه اینا بهش که آقا قبر علی رو میخواین خراب کنین یعنی چی، ولی قبر خلیفه عثمانی نباید خراب بشه. اون بعد اون ور سکه که اونم یه طنز دیگه است، داعش اعلام میکنه قبر امیرالمؤمنین رو امام حسین اینا رو خراب میکنیم، ولی قبر این آقا رو، این امپراتور خلیفه عثمانی رو 4 سال در اختیارشون خراب نمیکنن. این عیبی نداره، این شرک نیست. از این طنزها زیاده. یکیش هم این عملیات های انتحاری که خود تکفیری ها علیه همدیگه میکنن، به خودشون هم رحم نمیکنن. الان داعش و النصره و کیو کیو علیه همدیگه عملیات انتحاری میکنن. عربستان 3 تا جزیرهش رسما در اختیار اسرائیله، اصلا اسمش نمیبرن. 3 تا جزیره عربستان در اشغال اسرائیله از همون 50-60 سال پیش، هیچ کس نمیگه. الان شاید شما هم نمیدونستی، خیلی ها نمیدونن، ولی سر جزایر خلیج فارس از صدام تا ای تا اونا تا همه، حتی اسرائیل میگه تکلیف این جزایر سگانه باید معلوم بشه. خود این که فرانسوی ها و انگلیسی ها کنار تکفیری ها میشینن با هم دیگه، اونا از دموکراسی و حقوق بشر میگن، اینا هم از خلافت اسلامی و کنیز گرفتن و اینا میگن، اینو بگذارید کنار بقیه طنزهایی که شاهدشید. آمریکا تنها کشوری که بمب اتم رو استفاده کرده و جنایتکار جنگی است و کشورهایی که خودشون 5 به علاوه 1000 بمب اتم دارن، اینا خطر اتمی نیستن، با اینکه ما رو هم تهدید میکنن. اینجا سر مسائل غنی‌سازی عادی و علمی طنز دیگه ای که این همه علیه داعش میگن باید اینا رو محاصره کرد از بین برد و اینها، دارن رسما از اینا نفت میخرن. نفت عراق و سوریه، نفت و گاز در عراق و سوریه در چندین جا مستقیم داعشی ها برمیدارن از طریق ترکیه و از طریق اردن، اصلا به اسرائیل میفروشن، پولش هم نقد میگیرن. از اون طرف کارگر مسیحی رو میکشه، زن مسلمان یا مسیحی رو که جنگی با اینا ندارن، شهروند جامعه هستن، اینا رو کنیز میگیرن. از اون طرف با اصل اون غربی هایی که اتفاقا اگر جهاد یا کنیز گرفتن و یه حرف هم با اونا مطرح بوده، یعنی همین آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اینا که اشغالگرند، با اونا نه، با اونا کاملا برخوردهای دوستانه و از این قبیل مسائل زیاده. من وقت شریفتون نمیگیرم، فقط یه نکته دیگه عرض بکنم در باب همین مسئله هنر و کاریکاتور، که اگر این جبهه ای که باز شده این جبهه جهانی تر شود، از اون طرف عقبه در دانشگاه های هنر ما پیدا کنه. آقا ما اگه تو دانشگاه های هنر، دانشگاه های سینما، ببینم گرافیک چی، اگه تو این قضایا نتونیم این فرهنگ رو نهادینه کنیم و کادرسازی بشه، ما نتونیم ظرف 10 سال 5000 هنرمند تو رشته های مختلف وارد جبهه دفاع از انسانیت، دفاع از عقلانیت، دفاع از اخلاق، دفاع از اسلام آزادی بخش و آگاهی بخش، نه اسلام جنایت و خشونت و نه سکولاریزم که پشت همه این جنایت ها و خشونت هاست. اگه نتونیم این کارو بکنیم شکست میخوریم. ما تو دهه چهارم انقلابیم، تو دانشگاه های هنرمون چقدر این ادبیات، ادبیات مقاومت در برابر جنایت چقدر ریشه داره؟ یک سوالی از خودمون بپرسیم. خود اینم یه طنز دیگه، وضعیت ما هم یک طنزه. کاریکاتور رو تعریف وقتی میکنن میگن تصویر اشخاص و اشیا به نحو مضحک، ابراغامیز و غیر طبیعی، برجسته کردن بعضی از صفات و خصوصیات، نه همه خصوصیات. اگر هدف از این کار مسخره کردن کسی یا مردمی باشد، این دقیقا میشه یک کاریکاتور غیر اخلاقی، غیر اسلامی. این که قرآن میفرماد لا تسخر، سریع میفرماد هیچ قومی حق ندارن هیچ قوم دیگه رو مسخره کنند، با طنز، با کاریکاتور، با کمدی حق نداره یک جامعه دیگه رو، یک صنف دیگه رو، یا شخصی کسی دیگه را مسخره کنه به خاطر عیب جسمانیش. یعنی اگه فرضاً یک کسی چشماش خیلی بیش از اندازه درشته، کاریکاتور ای رو بکشی و بعد مفهومش مسخره کردن وضعیت صورت او باشه، یک کاریکاتور، یک هنر غیر انسانیه. اما اگر میخوای مثلا یه چشم هیز رو نشون بدی که یک کسی چطوری برای حرمت دیگران حریم قائل نیست، اینجا اون چشم رو با اون زهرش نشون بدی، این میشه کاریکاتور یا طنز اسلامی. چون من دیدم بعضی دوستان یه جوری بحث میکنن تو حوزه فلسفه هنر که انگار ما در فرهنگ اسلامی سینما و تئاتر و رمان و کمدی و طنز و اینا نداریم، اینا همه ذاتاً اومانیستی هن. اینو من نمیفهمم از کجا آوردن. خود این یه دیده غیر اسلامیه. ما طنز و کاریکاتور و رمان و همه چیزمون تقسیم میشه بر دو، یا در مسیر دفاع از فضیلت و حقیقت و عدالت، یا علیه اوست، یا ظاهرا بی‌طرفه و در واقع توجیهگر اوناست. این میشه اسلامی غیر اسلامی. کاریکاتور، آقا کاریکاتور ذاتاً اومانیستی است، نمیدونم دفاع و فلان، حرفایی که میزنن و میگن که من هر چی تلاش میکنم بفهمم چی میگن نمیفهمم. یعنی میفهمم، منتها نمیفهمم چرا این حرفو اینا میزنن. الا حرف تقریبا معلومه که چیست. یکی از این دوستان میگه آقا هنر، هنرهای تصویری اساساً چون که عرض شود که خبر صادق نیست، خلاف شرع. خود این هم یک دیدگاه داعشیه که بین ما هم هست، بعضی نگاه های نو اخباری داریم اینجوری نگاه میکنن. من یه وقتی به یکی از اینا گفتم، میگه آقا رمان دروغ اساسش، اصلا رمان دروغه. یعنی چی رمان اسلامی؟ مثل این که بگی همجنس باز اسلامی. گفت سریعنشون کوسه ریشبند. هنر اسلامی، سینمای اسلامی معنیش یه، رمان اسلامی معنیش یه. گفتم برای چی؟ گفت برای که اصلا رمان بر اساس خیال و دروغ و ایناست و خیال غیر از واقعیت و دین آمده برای واقعیت. رو حرفای من در آوردی که هم تو مباحث فلسفه و عرفان اسلامی خلافشه، هم در قرآن و حدیث خلاف ایست، که شعر که اصل هنر شعره و مبناش بر تخیله. اصلا خیال یک نعمت الهی است. حکما و عرفا ما از خیال منفصل و خیال متصل و اینا بس. اصلا اگه خیال نباشه عقل و حس با هم مرتبط نمیشن. شما جداگانه عقلت کار میکنه، جداگانه حست. شما میدونی اگه قدرت تخیل، خیال به معنی، چون تخیل رو، اینا تخیل رو با توهم و اوهام اشتباه میگیرن، اگر قدرت قوه خیال نباشد معقولات و محسوسات به هم وصل نمیشن. اصلا شما خواب نمیبینی، اصلا شما عاشق نمیشی. عشق نه عقلی محض، نه حسیه. عشق ترکیب عقل و حس از طریق خیاله. اگر قوه خیال نباشه شما اصلا از خونت بیرون نمیای، صبح برید دنبال کار. اینا نمیفهمن خیال. نکته دوم، پس خیال، ما خیال شیطانی داریم، خیال رحمانی داریم. محصول او هنر شیطانی، محصول هنر رحمانی، محصول او هنر علیه انسانه، کاریکاتور به نفع ستم و جنایت و فساد، این محصولش کاریکاتور علیه اونه. نکته دوم، گفتم آقا شما مثل که توجه نداری که سینما و رمان و هنر خبر نیست، انشاءه. انشاء که صدق و کذب نداره، که صدق و کذب مال چیه؟ مال خبره. اگر شما گفتین من این فیلمی که ساختم خبر یک واقعیتی است، دارم خبر میدم، بعد دروغ بگی، بله این میشه کذب. ولی مگه کسی که رمان می‌نویسه، فیلم می‌سازه، کاریکاتور می‌کشه، مگر در مقام خبره؟ این در مقام انشاءه، داره یک مفهومی رو تولید می‌کنه. چون با این حساب کاریکاتور هم دروغه. کی دماغش اون حد که می‌کشی؟ کی چشمش اینقدر ریزه یا درشته؟ کی هر شبت اینجوریه؟ خب اون دروغه. منتها این دروغ خبری نیست، این انشاء یک مفهومیه. این مسخره کردن چه چیزیست؟ اسلامی غیر اسلامیش از اینجا معلوم میشه، نه اینکه راسته دروغه، از اینکه داری چی رو مسخره میکنی. کاریکاتور یعنی مسخره کردن هنرمندانه، مسخره کردن بدون توهین و فحاشی، مچگیری عقلانی و طنزآمیز از این اتفاقی که داره میفته. هرچی داد بزنی کسی ممکنه گوش نکنه. بهترین روش برای لو دادنش خندیدن به اوست، منتها نه خنده از نوع لودگی. اقراقش برای دروغگویی نیست، برای راستگوتر بودن است. ببین اقراقی که تو کاریکاتور میکنی دروغ نیست، اتفاقا داری راست، یک حقیقتی که پشت صحنه است و بقیه نمیبینن، داری او رو شفافتر میکنی، برای راستگوتر بودن است. مضحک به مفهوم خندیدن به ریش کسی نیست، به مفهوم اعتراض دارم است، افشاء غیر منطقی بودن اوست. این خنده خنده احمقانه نیست، این خنده عین منطقه. در یک کاریکاتور انتقادی داری غیر منطقی بودن او رو افشا میکنی. تقلید از روی تمسخر، بله، تمسخر چه چیز، چرا، چگونه؟ اگه به این سه تا سوال جواب بدی، فرق کاریکاتور اسلامی و انقلابی مصلحانه و کاریکاتور مفسدانه مثل طنز و کمدی و همه چیز بیان میشود. کاریکاتور اصلاحی و کاریکاتور ضد ارزشی. بعد دیگه نمیگه آقا هنرمند ارزشی و غیر ارزشیش فرق نمیکنه. یعنی چی فرق نمیکنه؟ یعنی کاریکاتوری بکشی که ارزش ها رو مسخره کنی، عدالت رو مسخره کنی، با کاریکاتوری بکشی که ستم و ستمگر رو مسخره کنی، اینا با هم فرقی نداره؟ چطور فرقی نداره؟ مگر بگی حق و باطل فرقی نداره؟ اعضای بدن سوژه رو میکشیم، یه چیزی رو داریم حذف میکنیم، اما بدن رو مسخره نمیکنی، کارکرد این بدن رو داری مسخره میکنی، کارکرد این بدن رو داری مسخره میکنی. دماغ طرف رو بزرگ میکشی تا نشون بده ای داره بو میکشه، ببینه قدرت کجاست. و بعد اون چه که تو نگاه اول خنده داره در واقع هدف نیست، اونه که معنای ثانوی عمیقی وجود داره پشت یک کاریکاتور یا طنز یا کمدی. اونه که وقت دقت میکنید، وقتی شما ببین چرا به یک کاریکاتور داری میخندی، اونجا میبینی که یه مقوله بنیاد اخلاقی داره یا حقوقی داره، به یه مکتب مربوطه، یه نوع انسانشناسی پشت این کاریکاتور هست. انسان رو چطور تعریف میکنی؟ چی رو در اون مسخره میکنی؟ فرق خنده شهوت و مستی با خنده تفکر و هوشیاری و از این قبیل. من یه وقتی در تخت جمشید آثار، چون بعضی میگن اولین آثار طنز مربوط به پومپیدو در یونان و ایناست و مربوط به قبل از این قضیه است، یک تخت جمشید، بعضی از این حکاکیایی که روی دیوارها شده اگر دقت بکنید، حالا من دقیق نمیتونم آدرس بدم، ولی عکسشو برداشتم یه وقتی با بچه‌ها نشستیم صحبت می‌کردیم، من به نظرم اینجوری رسید که شاید قدیمی‌ترین نمونه طنز دیواری و کاریکاتور حکاکی شده هم باز مربوط سابقه‌اش مربوط بشه به تاریخ ایران. السلام علیکم و رحمت الله.